بمونه و در یک روی یک قیمتی زون بشه، این که نمیشه. اما چیزی که به گله بتونه مردم نیازمندی های خودشون رو از این طریق تامین بکنن، ما بر آن هستیم. حتی شما حساب کنید، ما در خدمتتون عرض کنم مورد یک قیمتی که میانگین رو در نظر بگیریم برای ارز به گوله در مجلس چه با حذف ارز به گوله 4200 به گوله برنامه خاصی از کمیسیون تلفیق به گوله منبعث شده و این رو به ثمر بنشونیم و به منصه ظهور به گوله در حقیقت ببریم، به سمت اون ببریم، حتما در معادلات به قول همون قیمت طلا و قیمت به قول بازار بورس و بازار سرمایه و اینا هم دخالتی خواهد داشت و در کل به یه مسیر خوبی خواهیم رفت و قدم برمی‌داریم که به قول تقریبا همه پسند باشد. عرض کردم اگر چه جهانیه، اما اتفاقاتی میشه به قول رخ داد که اون نازل‌ترین قیمت رو در اختیار مردم قرار بدید. بله،
متشکرم از شما جناب محمد ولی. ما توی اوضاع قیمت جهانی طلا یک نوسان و یک کاهش شدید شاهد هستیم. اول بفرمایید که چقدر بازار ما تأثیر گرفته از این کاهش قیمت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم باز مجدد خدمت عزیز بزرگوار آقای دکتر عرض سلام دارم و جناب آقای هاشمی بزرگوار.
سلامت باشید.
خب طبیعتا توی این روزها میدونید که یکی این که تو بحث اونس جهانی همون جوری که آقای دکترم عنوان کردن، میتونید که این انتقال بحث دولت آمریکا و تحولات سیاسیش رو بحث اونس جهانی اثری رو گذاشته، اما مدیریت در بازار ارز داخل ما میتونه کمرنگ بکنه اون رفتار و نگاه هایی که تو بحث اقتصادی تو بحث بازار ارز ما یا قیمت طلا و سکه میتونه اثر بذاره. ما میتونیم با مدیریت صحیحمون در بازار ارزمون میتونیم اون رو کمرنگش بکنیم، اما بی اثرش نمیتونیم بکنیم.
یعنی این که جلوی کاهش رو بگیریم یا جلوی افزایش رو بگیریم؟ چون وقتی که افزایش پیدا میکرد که این مدیریت نبود، پا به پای قیمت جهانی داخل هم داشت افزایش پیدا میکرد. پس ما مدیریت در جلوگیری از افزایش که نداریم، اما اگر میفرمایید مدیریت در کاهش، خب این یه بحث دیگه است.
این مدیریت وقتی بازار ارز ما رو بتونیم از اون التهاب بیرون بیاریم، عرضه و تقاضا رو تنظیم بکنیم، نیاز مردم رو راه بندازیم، طبیعتاً توی بازار اقتصادی تو بحث ارز خب طبیعتاً میدونید که خب میتونیم این رو یه خورده کنترلش بکنیم.
میشه مصداق بفرمایید؟ من جسارت میکنم ببخشید، ولی بحث بر سر اینه که مدیریت بازار مثل بازار ارز و طلا مدیریت بازاری مثل مرغ و گوشت و تخم مرغ نیستش. اونها معیشت هستن، احتیاج هست، میشود بنا به نیاز خرید کرد و اگر بی‌نیازی بود خرید نکرد. اما توی حوزه طلا و ارز یک مقدار نگاه سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری هست، پسنداز هست، سیو ارزش و حفظ ذخیره پولی هست. وقتی که خانواده‌ای فرض کنید یک کارگری هست، یک معلمی هست، یک فرق نمی‌کنه کارمندی هست، یک مقداری حالا تونسته این ماه رو کمتر خرج بکنه، ما بقیش رو میاره یک مقداری طلا بخره، ربعی، نیمی، نمیدونم گرمی طلا بخره که حفظ بشه. حالا این اگر بخوایم مدیریتش کنیم بفرمایید چطور باید مدیریتش کرد؟ اصلا میشود بازار به ویژه طلا، حالا با ارز کار نداریم الان صحبت سر طلا، میشود بازار طلا رو مدیریت کرد؟ تا ارز و تقاضا رو مدیریت کرد؟
بازار طلا اگر بازار ارز رو بشود، بازار طلا رو کنترل خود به خود کنترل میشه. اما اگه بازار ارز ما کنترل نشه، بازار سکه و طلا رو ما نمیتونیم اون مدیریتی که بخواد دقیق و درست درونش باشه انجام بدیم، به دلیل اینکه این قیمت میاد، قیمت اونس جهانی ضرب در بازار ارز دلار ما میشه. بله. بازار ارز اون قیمت طلا رو مشخص میکنه. من عرضم اینه که اگر مدیریت اینجا رو عرض میکنم که اگر مدیریت صحیح تو بحث بازار ارز ما که گاهن هم بعضی مواقع اتفاق افتاد، به خصوص الان حداقل تو این چند روزه اتفاق افتاده که بازار ارز ما هر اون چه که التهابش کم بشه، طبیعتاً خب اون نوسانات و قیمتش میاد یه خود افت میکنه، قیمت طلا رو با خودش همسان میکنه، میتونه این مدیریت اینجاست. اما توی این حداقل یک سال گذشته، توی این یک سال و خورده گذشته، ما میدونیم که همونجوری که شما هم فرمودید، مردم، بعضی از مردم که حالا پولی پسنداز کردن به دلیل اینکه افت پول نداشته باشن، می اومدن مراجعه میکردن و بحث طلای خام رو خریداری میکردن تو این یک ساله به دلیل اینکه بتونن پولشون رو حفظ بکنن. این نوع تقاضا هم میتونه اثر منفی یا مثبت رو بحث بازار طلا و سکه داشته باشه، که خب ما بارها و بارها به مردم خوب و عزیزمون عرض میکردیم که آقا تو بحث طلای آب شده نرید، شماها که اهل فن نیستید برید مصنوعات طلا رو بخرید، برید طلای آب شده رو خرید نکنید. طلای آب شده تو گردونه چرخش طلای صنعت طلا و جواهر باید باشه، مجدد دوباره بره تو گردونه تولید.
خب این که قانون شد، بعدن هم ممنوعیت فروش طلای خام مطرح شد و طلای آب شده مطرح شد، که این اصلا تبدیل به قانون شد اگر اشتباه نکنم.
هنوز این اتفاق و صورت
نه قانونی نشده.
قانون
نشده.
نه. بله. عرضم اینه که اینها توی بازار طلا توی این مدت گذشته خب متاسفانه گاهی التهابات آنچنانی به بحث بازار داد که خب حالا قیمت طلا با اون شکل سرسام‌آورش افزایشی پیدا کرد. اما خوشبختانه توی این دو سه روز شاهد این هستیم، هر آنچه که حالا بحث اونس جهانی هم کاهشی بوده، اگر بخوای رصد بکنی کاهشی بوده، خوشبختانه تو خیلی از مواقع و بازار ارز ما هم این روزا کاهشی بوده. خب قیمت طلا رو آورده به این جایی رسونده که اعلی حضرت عالی کاملا این رو اشراف داری.
ما چند عامل باعث شد که این کاهش کلید بخوره؟ عرض کردم از شروع انتخابات امریکا، از انتخاب بایدن، بعد اومدیم به سمت اعلام بسته معیشتی که کنگره پیشنهاد کرد و تصویب شد، و قطعی شدن واکسن کرونا حالا در کشورهای امریکا و بریتانیا باعث شد که شتاب کاهشی قیمت اونس طلای جهانی زیادتر بشه، این شیب کاهش خیلی بیشتر بشه. الان رسیدیم به جایی که خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که نباید زیر 1850 دلار باشه، حالا بنا به مطامع مختلف اقتصادی که وجود داره، بنا به استراتژی‌های مختلف اقتصادی کلانی که هر کشور در پیش می‌گیره، الان به نظر شما بهترین ایدئال ترین حالت قیمت طلا کجا هست؟ الان ما هنوز فاصله داریم با قیمت ایدئال، باز هم باید کاهش پیدا کنه، این رو نه به لحاظ ذائقه مصرف کننده، به لحاظ کلان بازار طلا و جواهر عرض میکنم، یا اینکه نه همون موضوع 1850 دلار درست هست و نباید از اون بیشتر پایین بیاد؟
خب برمیگرده رو بحث یکی، این که خب فلز طلا میدونه یه فلز خاصیه و کل دنیا، حالا دولت‌ها و ملت‌ها دنبال این طلا، هم به عنوان پشتوانه اقتصادیشون، به عنوان سرمایهشون، هر آنچه که بخوای حساب کنی، خب طلا یه چیزیه که همه خواهان طلا هستن. ما هم اعتقاد داریم که این سقف قیمتی که رو بحث قیمت طلا باید ماندگار بشه و خودش رو ثابت نگه داره، خب طبیعتاً ما هم حالا با یک درصد خیلی جزئی، مثلا حدود حالا یه 5% کم و زیاد افزایشی و کاهشی، میتونیم انتظار همین رو داشته باشیم که دیگه بعیدم میدونم که این فلز طلا خودش رو بتونه از این قیمتی که وجود داره بخواد فرسون پایین تر بیاره نگه داره. این رو بعید میدونم، یکی با حجم جمعیتی که وجود داره، یکی با ظرفیت طلایی که تو دنیا وجود داره، و دوم تقاضایی که توی دنیا تو این کره خاکی برای طلا وجود داره، این رو هم ما دور از انتظار میدونیم که بخواد مثل گذشته مثلا فرض کن طلا بیاد بشه گرمی مثلا 100,000 تومان.
نه این که اصلا غیر ممکن هست،
این دیگه بعیده.
الان صحبت سر 1700 تا هست، یعنی از 1700 تا به نظر شما پایین تر نخواهد ماند؟
ما هم انتظارمون تو همین رنج قیمته که بیاد خودشو نگه داره تو همین سقف، و امیدواریم که همون مدیریت دقیق و صحیح
اگر
بازار ارز
1700 باشه توی تابعی به چه تابعی خودش نشون میده تو ایران؟ چه قیمتی خودش نشون میده؟ گرمی
خودشو تقریبا توی هلوهوش سکه رو میاره تو مرز ده میلیون تومان، 9 میلیون و 800 تا 10 میلیون تومان نشون میده و خدمت شما که عرض شود طلا رو هم میاره رو مرز گرمی بین 800 تا 850 60.
سلام خوشینه.
بفرمایید دکتر.
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که مطالبی که حضرت آقای محمد ولی فرمودن تقریبا یه عدش و یه قسمتش جالبه، اما من نکاتی رو که تقریبا متفاوت از فرمایشات ایشون باشد میخوام یک عرض کنم. ببین الان ایشون میفرمایند که اگر 1700 ما متمرکز بشیم برای این قیمت این به قول طلای لوکس، خب سکه میاد 10 تومن 9800 اصلا 9 تومن، این هم به صلاح جامعه کنونی ما نیست. شما حساب کنید، من مصداقی مثال میزنم، مصخواهی میکنم و مصداقی، شما حساب کنید یه جوانی مثلا ازدواج کرده در یک زمانی 4 سال پیش 5 سال پیش 1000 تا سکه برای مهریهشون منظور کردن. 1000 تا سکه اون زمان 1 میلیون بود، 2 میلیون بود، 500 هزار تومن بود. گرفتی عرض منو؟
بله.
الان یه دست زندانی های ما رو این مسائل به گول تشکیل داده، پرونده های کلانی در دستگاه قضا بله. از این تاریخ
متأسفانه این رو که میشه رو اصلاح قوانین مهریه و اینها رفت، این رو میشه شما این رفت که آقا مثلا اینقدر بیشتر رو مثلا آیا برای زندان در نظر بگیریم یا نگیریم، اون که اصلاح قوانین جزایی اون هستش.
ببین اگر اصلاح هم بشود بیاد بگیم که مثلا آقا 110 تا پرداخت کن، شما 1000 تا نوشتی 100، برای 110 تا نه، برای 10 تا هم امکان نداره. به لحاظ بعضی از مسائل الان بالای 20000 ما تو زندان های کشور یعنی ندامتگاه ها از این افراد رو داریم. به نظر من این قیمت هم که سکه ای که فرمودن تقریبا قیمتش اگر 1700 هم بیاد متمرکز بشه قیمتش فاحشه.
بله.
ما باید کاری بکنیم که زندگی مردم در این موضوع و در این حوزه چه به قول آقای محمد ولی درست میفرمایند همه هم طالبن برای طلا.
یعنی میفرمایید چند مثلا باید بیاد که ایدئال بشه؟
آخه مثلا شما حساب کنید این سکه 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون شدی اوی رفته شده 17 میلیون 16 میلیون، این اصلا به صلاح نیست. درست بازار جهانی اثر گذاره.
نه بحث بازار جهانی نیست، بحث کاهش ارزش پول ما هم هست، افت پول ما هم هست، برابری نرخ ارز و دلار هم هست.
ما باید به فکر این باشیم که ارزش پول خودمون رو ببریم بالا. ما اگر به فکر این باشیم که با تنزیل و ارتقاء دیگران به قول روی اقلام ما قیمت گذاری بشود ما شکست میخوریم، ما با مشکلات عدیده مواجه میشیم که الان هم شده ایم. اما شما بدانید که در دایره قرمز رو ما الان تو این زمینه به قول شاهد هستیم، اونم این است که هم بازار سرمایه ما، هم بازار بورس ما، هم بازار ارز ما. البته یه نکته‌ای که آقای محمد ولی فرمودن من تایید میکنم، اگر شما هم فرمودید نه این مغایرت داره، نه مغایرت نداره اتفاقا. اگر قیمت ارز به یه جایی برسد که متمرکز بشیم که این عدده،
بله
این حتما روی طلا و قیمت طلا به قول در کشور مخصوصا اثر خواهد گذاشت.
ممنونم.
و بله فرمایش حضرت عالی رو هم تایید می کنم، این اقلام خوراکی پوشاکی نیست. این اگر ما در مورد معیشت مردم و کالاهای اساسی بحث کنیم
بله.
این فرق میکنه این که در مورد طلا بحث کنیم.
بله.
یه وقت انسان نیازمند به خوردن و آشامیدن و البسه هست، اون واجبه، تأمینش واجبه. یه وقت طلا هم نباشدم زندگی راه افتاده، اما خب با مثلا بی طلایی راه افتاده.
بله.
در کل میخوام عرض کنم که اگر ما میخواییم بازارمونو، بازار سرمایه‌مون رو، بازار بورسمون رو، بازار ارز و سکه‌مون رو، طلا و سکه‌مون رو تنظیم بکنیم، باید عاقلانه، کارشناسانه، اون به قول چیزهای سهانی رو در نظر بگیریم، قیمتهای سهانی رو در نظر بگیریم در کشور خودمون. الحمدلله منابع خدادادی و مواهب خدادادی هم در کشور ما خیلی است و حالا اینجا میان به قول به صورت خام میارن، به قول آب میکنن، چه میکنن، چه کار من نیست، فنی نیست. آقای محمد ولی شاید بگه چه آقای موسوی میخواد چی بگه، ولی کار ما نیست. من حقوق خواندم، دکترای حقوق خواندم، من بالاخره کار ما این نیست. اما در کل میخوام عرض کنم اگر بتونیم واقعا به یه قیمتی زوم کنیم و متمرکز بشیم روی آن، حتما شاهد سیر نزولی این قیمت ها خواهیم شد و دغدغه خانواده ها رو در این زمینه حتما خواهیم دید که حل می شود
انشاءالله. متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم حاج آقا، ممنونم که با ما همراه بودید، سپاسگزارم از توضیحاتتون. چون وقتمون کم هست
و در کل مجلس هم اینو میخوام منعقد بشه کلام،
خواهش میکنم.
و در کل مجلس هم در زمینه این که مردم تقریبا به سهولت به این موضوع و به این اقلام خوب و لوکس دست بیابن، حتما در جهت سیر نزولی قیمت این برنامه هایی دارد و کمیسیون اقتصادی ما برنامه هایی رو داریم. البته الان نمیتونم به قول چیز خام رو و ناپخته رو به شما از این طریق به قول عرض کنم، انشالله به صورت کارشناسی شده، به صورت یه به قول خرد جمعی برسیم به یه چیزی که هم بازار ما، هم بازار ارز ما، هم بازار سکه ما انشالله برای مردم حل بشود.
انشالله. متشکرم آقای دکتر، پیروز و معید باشید.
از
توفیق داریم،
سلام برسانید جناب آقای هاشمی،
پیروز و معید باشید.
محمد ولی و افکاران محترمتون،
خدا نگهدارتون باشه انشالله.
آقای هاشمی،
آقای محمد ولی، ما وقت آقای... متاسفانه خیلی کم هست.
من یه نکته فقط عرض کنم، این که قیمت سکه، قیمت طلا و سکه افت پیدا میکنه، اونس جهانی اگر به 700 برسه، بله بازار ارز ما اگه از این وضعیتی که هست باز کاهشی تر باشه، طبیعتاً بازار ارز ما هم کاهشی باشه، مطمئناً قیمت طلا و سکه هم
اینجور هم نیست که قیمت طلای ما و قیمت سکه ما یهو مثلا منبعث بشه از این که نمیدونم فلان مرغدار ما، فلان دامدار ما چه کرده. نه، این بحث این هستش که ما افت ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر رو داشتیم، به اضافه اینکه اونس جهانی هم به سمت بالا شیب تندی داشت، الان این شیب کم شده، قیمت دلار هم داره کاهش پیدا میکنه. ما سکه 16 میلیون تومانیمون رسیده به نزدیک 11 میلیون تومان. خب این نشون میده که ما هم بازارمون داره تاثیر میگیره. حالا این که برسه به 2-3 میلیون تومان بفرمایید شما خیلی بعید هست. متشکرم از شما.
خب بعیده، اما خب ان شاءالله ارز ما اگر کاهش باشه مطمئنا طلا و سکه هم کاهش میشه و امیدواریم مدیریت بشه که ثبات پیدا کنه ان شاءالله.
پیروز باشید. متشکرم جای محمد ولی، خدا نگهدارتون.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید، در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. ساعت 7:59 دقیقه هست. میخواییم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس امیر یوسفی، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی. آقای مهندس سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی دکتر امین هاشمی و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما قربان. آیمان، بحث خلأ قانونی درباره حفظ خاک کشور، این که ما در کشور یک سری خلأهای قانونی داریم در جاهای مختلف، اما این که ما توی کشورمون قانون مشخصی برای حفظ و نگهداری از خاک نداریم، این که ما قانون هم اگر داشته باشیم فاقد ضمانت اجراییه، این که ما به هر حال میدونیم که میزان و شیب فرسایش خاک در کشورمون بسیار بالا هست، همه اینا ما رو به این سمت سوق میده که بپرسیم که چه نگاهی داریم، اصلا در سطح کلان چطور داریم نگاه میکنیم حفظ خاک رو. اما قبل از پاسختون اجازه میخوام که سلام عرض کنم، صبح بخیر بگم، خوش آمد بگم به جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای نقدعلی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان در خدمت شما هستم.
حاج آقا، ما از جناب آقای مهندس یوسفی سوال من رو فکر میکنم شنیدید، ما در طرف دیگر آقای مهندس یوسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی حضور دارن. این خلأ رو داریم میپرسیم که اصلا خلأ در کجا وجود داره، ایشون بفرمایند و ما با حضرت عالی هم صحبت بشیم برای اینکه چه کار باید کرد. متشکرم آقای مهندس یوسفی، میشنویم
خدمتتون. عرض کنم که خب به هر حال همه ما میدونیم که خاک واقعا با ارزش ترین منابع حیاتی هست. که ما واقعا وجود خاک هست که ما میتونیم به هر حال محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز خودمون و کشورهای دیگه دنیا رو به هر حال تامین بکنیم، به هر حال تو بخش‌های مختلف. خب ما توی خدمت عرض کنم که سال 1398 با توجه به اینکه واقعا حفاظت از خاک جزء یکی از مسائلی واقع شد که مورد نیاز جامعه بود و واقعا فکر می‌کنم اگه چنانچه ما نمی‌رفتیم به سمت سوی اینکه این رو برای حفاظت از این به هر حال کارهای اصولی و اساسی انجام نشه، خب ما روز به روز باعث می‌شد که تخریب خاک افزایش پیدا بکنه و منجر به مشکلات خیلی زیادی توی این بخش میشد. خب فرسایش خاک هم خب مشخصه که عوامل زیادی داره. خب به هر حال ما برای فرسایش خاک که این حفاظت کنیم از خاک، به هر حال مسئله فرسایش خاک با آلودگی خاک هستش. خب خاک توسط عوامل نظیر آب و باد و این عوامل به هر حال منجر به دست دادن اون منصورهای غذاییش میشه و در باعث به هر حال مشکلاتی میشه که در بخش کشاورزی کشاورزان ما دچار مشکل بشن. خب ما اگر مثلا به فرض شما میبینید که ما هر سال بخش خیلی زیادی به هر حال از خاکی که مورد بهره برداری واقع میشده دچار مشکلاتی میشه و اون عوامل قانونی که واقعا اون قوانین براش وضع کردن، ما اون قوانین واقعا مورد اجرا واقع نمیشه برای اینکه ما بتونیم برای رفع مشکلی که واقعا چیزی که برای حیات انسان مورد نیاز هستش، ما این رو واقعا بتونیم تأمین بکنیم و مشکلش رو حل بکنیم. خب میدونید که تولید هر یک سانتیمتر خاک و صدها سال نیاز داره که ما یک سانتیمتر خاک رو به هر حال بتونیم ما به وجود بیاد در طی فرایندش، و ما میدونیم که با توجه به وضعیتی که به هر حال در بحث مشکلاتی تو بخش جنگل ها به وجود اومد، شما ببینید ما در طی این 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل‌های خودمون رو در طی این 40 سال اخیر از دست دادیم. خب این خیلی ضربه خیلی بزرگی میزنه برای اینکه ما بتونیم واقعا خاک‌های حاصلخیز خودمون و خاک‌هایی که قابل بهره‌برداری هست بتونیم از اینا حفاظت بکنیم. خب این بحث دیگه رسوب‌گذاری‌هایی هستش که واقعا این سیلاب‌هایی که ایجاد میشه این لایه‌های مغذی خاک رو با خودش حمل می‌کنه و می‌بره در درون سطح‌ها و سطح‌هایی که به هر حال ما ایجاد کردیم، خود این سطح‌ها شده به جای اینکه برای ما به عنوان منابع آبی استفاده بشه، هر سال می‌بینیم که این سطح‌ها داره پر میشه و این مواد مغذی خاک رو داره با خودش می‌گیره می‌بره. بالاخره اینا عواملی هستن که به نظرم اینا رو ما هر چه زودتر جلوگیری بکنیم از اینا تا بتونیم واقعا اون منابع خاکی خودمون رو حفاظت کنیم.
به امید خدا. آقای نقدعلی، صحبتی که اینجا مطرح میشه اینه که ما هم خلأ قانونی داریم، هم در بعضی موارد قوانینی که وجود داره ضمانت اجرایی لازم رو هم نداره. نشون به اون نشون که ما یکی از مسائلی که باعث تخریب و آسیب خاک هستش، بحث آلودگی هایی هست که توی خاک، حوزه خاک به وجود میاد. این آلودگی ها آلودگی های صنعتی هست، مواد شیمیایی هست، مواد نفتی هست. همین الان ما در جنوب غرب کشورمون آلودگی نفتی به وجود اومد در سطح شکستگی لوله ها که باعث لوله انتقال ها که باعث آلودگی در سطح وسیع شد. اینها نشون میده ما یک جایی، حالا اگر میخوایم اسمشو بذاریم خلأ قانونی، اگر اسمشو میخوایم بگذاریم نداشتن ضمانت اجرایی، همه اینها باعث شده که ما آمار بالایی در فرسایش خاک داشته باشیم، خاک داریم از دست میدیم. به نظر حضرت عالی چه کار باید کرد؟ فارغ از هر گونه شعاری، کار عملیاتی. اینی که ما میایم میگیم که این کارو نباید بکنیم، بله قانون هم گفته نباید بکنیم، ولی فلان مجوز داده میشه، بهمان مجوز داده میشه به فلان کارخونه شیمیایی، به فلان پتروشیمی در حوزه‌ای که به آسیب میزنه، عملا به خاک آسیب میزنه.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما دو تا بحث داریم، یک بحث حفاظت از خاک، دوم بحث بهره برداری از همین خاکی که هست. من میخوام عرض بکنم این دغدغه‌ای که حضرت عالی میفرمایید، خب دغدغه‌ای است که همه هم دارن، شعارش هم زیاد داده میشه، به جلساتی هم که ما میریم سازمان مراتع و جنگل هوا آخیزداری هم
مرتب. واقعا آقای دکتر ببخشید، هیچ کس نمیگه من میخوام به خاک آسیب بزنم، هیچ کس این کارو علنا بیان نمیکنه.
بله مراتب اینجا اون منفعت طلبی و تعارض منافعی که اینجا وجود داره، فعلا مثلا من نمونه میخوام برای شما مثال بزنم، توی قصه تغییر کاربری اراضی ما یه قانون سال 74 داریم، یه قانون سال 85 داریم، فقط در حوزه شهرستانی خود بنده پریروز مسئول جهاد کشاورزی شهرستانی یه سی دی رو به من داد که حداقل 3000 تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی. خب وقتی که باغ ما تبدیل شد به ویلاهای لاکچری و آنچنانی، خب همین خاک دیگه میره زیر انبوهی از بتون و میلگرد و آهنی که دیگه هیچ گونه کار برای استفاده ای نداره. در باب بحث حفاظت از خاک و حفاظت از خاک، خب الان یه بخشیش که حالا کارشناس محترم برنامه اشاره فرمودن پیرامون فرسایش خاک، واقعا حالا طبق نظر کارشناسان بین 700 سال تا 1 میلیون باید طول بکشه تا 1 سانتی متر خاک تولید بشه و این واقعا سرمایه است. یه بخشیش خب فرهنگ سازی و اینکه واقعا مردم خاک را بی به عنوان یک ثروت و یک ارزش بدانند. من از مقام معظم رهبری شنیدم این مطلب رو که مکررن توی جلسات گفته میشه که بحث حفظ منابع خاکی ما از حفظ منابع آبی ما بسیار مهمتره. و تو بحث آبخیزداری که یکی از مسائلی است که جلوی فرسایش خاک را میگیره، مدیر محترم فعلی و قبلی خب برنامه‌های خوبی را دارن اجرا میکنن، هرچند ما جلساتی که نشستیم و در قالب پاورپوینت و مسائلی از این دست برای ما گزارش دادن در انجام وظیفه نظارتی، تا اون نیاز اساسی که برای حفظ خاک ما لازم داریم نظارت بشه و بودجه اختصاص داده بشه، خب فاصله زیاد داریم. تو این بخش یک بخش کار بحث تعرضاتی است که به منابع خاکی میشه و اشاره فرمودید بحث مجوزهایی که داده میشه. مادامی که ما بین یک بین منافع اقتصادی، حالا چه شخصی چه دولتی، و منابع ملی و طبیعیمون یه توازنی برقرار نکنیم، این مشکل را خواهیم داشت. ولی که خب هم مجلس محترم هم نهادهایی که متولی این کار هستن به جد دنبال کار هستن، ولی
غالبا ما خیلی وقتا که صحبتی که میکنیم درباره مثلا هر نوع خلع، هر نوع نقصان، میایم سراغ این که باید فرهنگ سازی بکنیم. من میخوام اینو عرض کنم، لااقل تو حوزه آب و خاک ما خیلی هم فرهنگ سازی بهمون جواب نمیده. چرا؟ چون فرهنگ سازی با سطح عام مردم سر و کار داره، اما اتفاقاتی که توی آسیب رسیدن به محیط زیست داره انجام میشه، این اصلا رفتی به سطح عام مردم نداره. این یک سری افرادی هستند که دسترسی به منابع قدرت دارن و امکان صدور مجوز دارن. عذرخواهی میکنم، کیه که ندونه ما مثلا به عنوان مثال صنایع فولادمون رو نباید در مناطق دور از آب، در مناطق کویری که آب شرب هم ندارن باید بزنیم، اما میبینیم که در استان یزد انواع و اقسام مجوزهای فولادی صادر شده در دولت‌های گذشته در ادوار مختلف. کیه که ندونه که ما کارخونه های مثلا تولید سیمانمون، کیه که ندونه کارخونه های پتروشیمون در موقعیت‌های مختلف کجا باید ایجاد بشه. اما این میخوام بگم با فرهنگ سازی که خیلی از مسئولین ما، مسئولین دولتی ما روش تاکید میکنن، این اصلا فاصله داره، رفتی به فرهنگ سازی نداره. ما باید ببینیم کجا داره قانون دور زده میشه. بله
ببینید این مسئله اینجور نیستش که مثلا یک مسئول اجرایی صرفاً بیاد و تصمیم بگیره و یک کارخانه فولاد رو یه منطقه‌ای ببره. من نماینده هم ممکنه به خاطر اینکه مثلا ایجاد اشتغال بکنم، صرفاً
بحث شغل رو مد نظر قرار بگیرم. اون شغلی هم که غالبا اونی که باید و شاید اصلا فردی نمیرسانه و ضررش بیشتره.
بله.
میام تلاش میکنم، داد و بیداد میکنم، رایزنی میکنم که مثلا فلان صنعت بیاد داخل استان من و شهر من. خب این چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رهیم و رو به تزایده. ما مادامی که یک گفتمان مشترکی بین مسئولین تقنینی، قضایی و اجرایی اتفاق نیفته و واقعا منافع کلان جامعه مد نظر قرار نگیره، این بخشی نگری که الان موجوده هر کس به اون منطقه و محدوده فکری خودش، حالا من اصلا نمیخوام بگم طرف به منافع شخصش هم فکر میکنه، ای بسا مسئله ای که به خیال خودش مسئله کلیه هست نظر داره، مادامی که این قصه به